بسم الله الرحمن الرحیم. در تقارس اصول استاد مردی و باز الفاظ بعد مفاهیم جلسه 436 دوشنبه مورخ 16/1/95.
حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. تعریف مرحوم آخوند از مفهوم ذکر شد. حکم اخباری یا انشائی که مستتبع و مستلزم خصوصیت معناست. عرض می کنیم این تعریف هم وافی به مقصود نمتونه باشه، به خاطر این که اولا مفهوم در بسیاری از موارد حکم انشائی نیست بلکه عدم الحکم است. ان جاءک زید فاکرمه، مفهومش این است اگر مجیع نبود اکرام واجب نیست. عدم الحکم است نه حکم انشائی. مگر این که توجیه کنیم بگیم مراد از حکم اعم است از ثبوت یا نفی حکم، یا شامل عدم الحکم هم بشه. اشکال دوم این است که مرحوم آخون فرمودند مفهوم لازمه خصوصیت معناست نه لازمه خود معنا، لذا مثل وجوب مقدمه. استلزام امر به شیء نهی از ضد را که مستلزم خود معناست از تعریف خارج است. عرض می کنیم که در باب اوامر یه بحثی رو به تفصیل مطرح کردیم که آیا دلالت صیغه امر بر وجوب بالوضع است یا به اطلاق و مقدمات حکمت است یا به حکم عقل است. مشهور اصولیین قائل بودند دلالت صیغه امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت است. خب طبق نظر مشهور سله اصل معناش طلب الصلاة است، وجوب خصوصیتی است که به اطلاق و مقدمات حکمت یا به حکم عقل استفاده می شود. خب طبق این نظر وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه استفاده میشه، وجوب ذل مقدمه شد خصوصیت معنا، اصل معنا طلب بود، وجوب خصوصیت مستفاد به اطلاق بود، لذا وجوب مقدمه لازمه خصوصیت معناست. پس طبق این نظریه وجوب مقدمه باید جزء بحث مفاهیم باشه، چون حکم انشائی یستتبع خصوصیت المعنا، وجوب مقدمه استفاده شد از وجوب ذل مقدمه، لازمه او بود، وجوب ذل مقدمه هم به اطلاق بود، یعنی خصوصیت معنا بود نه اصل معنا، فعلیه بحث وجوب و مقدمه هم با جزء مفاهیم باشه. این هم اشکال دوم.
یه در دویت
یستتبع خصوصیت المعنا، مستلزم خصوصیت معناست. ایشون در حقیقت نگاه نکردن نگاهی که آقا ضیاء و نائینی داشتن. آقا ضیاء و نائینی برای دفع بعضی از اشکالات تعریف مشهور لزوم بیان و لزوم به معنی الاخص و به معنی الاعم رو به کار گرفتن تا دفع کنن مثل وجوب و مقدمه و امثال ذلک رو. مرحوم آخوند از اون نگاه وارد نشد. عبارتاشونو ببینید، مرحوم آخوند میگه ما یک معنا داریم، یک خصوصیت المعنا داریم، اگه شیئی لازمه معنا بود اون مفهوم بهش نمیگیم، لازمه خصوصیت معنا بود بهش میگیم مفهوم. دیگه نگفتن لزوم بیان باشه، بیان به معنی الاخص باشه، بیان به معنی الاعم باشه، در کلماتشون نیامده. بله اگر هم که کلمه می آمد می گفتن یستت و او به نحو لزوم البین خصوصیت المعنا، باز حرف شما درست بود، ولی هم که کلمه ایگه نگفته من. خب حالا لزوم بین به معنی الاهم که یستت به هستش، خیلی خوب، اگه یستت به باشه اینجا چه در مقدمه وجوب چه لزوم بیان به معنی الاهم باشه به تعبیر مرحوم نائینی و چه اصلا لزوم غیر بیان باشه، بالاخره تعریف مرحوم آخون شاملش هست. یستتبع هست در لزوم غیر بیان هست، ولی به کمک یک برهان عقلی، بلا یستطبیع هست. مگر امر به شیء مستلزم نهی از ضده است؟ آیا استلزام نیست؟ یعنی مقدمه صغروی که این امر هست سبب نشده نهی از ضد و نتیجه بگیریم؟ نهایت به کمک یک برهان عقلی. پس خودم یستطبیع هست. سله لا تغصب رو مثلا میاره در کنار خودش، یا فرض بفرمایید ازل نجاسه یک لاتوسله رو میاره، پس یستطبیع اما به کمک یک برهان عقلی، اونجا هم یستطبیع خواهد بود. اشکال سوم این است که در مبحث مفهوم شرط بررسی خواهیم کرد که حداقل در این که ادات شرط برای چه وضع شدن، حداقل دو نظریه است. یک نظر این است که ادات شرط وضع شدن برای ربط انحصاری، یعنی این شرط منحصرا مرتبط با جزاست بلاغه. یک مبنا این است که ادات شرط وضع شده است برای اصل و ربط و انحصار و این که شرط علت منحصر است به اطلاق و مقدمات حکمت است. یعنی میگن اگر شرط دیگری دخیل بود مولا ذکر میکرد، چون ذکر نکرده پس شرط منحصر است. من جانب ناخر آقایان میگویند مفهوم از انحصاریت شرط استفاده میشه. خب بنابراین کسانی که میگویند انحصار شرط به اطلاق و مقدمات حکمت است، یعنی معنای ادات شرط صرف و ربط است، انحصار خصوصیت معناست، مفهوم از انحصار فهمیده میشه، لازمه خصوصیت معناست، مشکل نداره. اما اگر قائل شدیم ادات شرط وضع شده برای ربط انحصاری، انحصار اصل معنای شرط است، مفهوم لازمه اصل معناست، در حالی که شما فرمودید مفهوم لازمه خصوصیت معناست نه اصل معنا، لذا باز تعریف دچار اشکال. ببینید در کفایه، حالا فرقی هم نمی کنه مرحوم آخون هرچی، ولو مرحوم آخون انحصاریت رو قائلن که عدات شرط دال بر انحصاریته، ولی تعریف طبق مبنای بسیاری از آقایان که تحلیل میکنیم به اعداد شرط یک نگاه ادبی است، یک نگاه منطقی است. نگاه منطقی چی میگه؟ نگاه ادبی چی میگه؟ طبق نظر اونایی که میگوین این اصل معناست انحصاریت، که در حقیقت مرحوم آخوند هم ممکن است همین گروه باشد، وقت میشه مفهوم لازمه اصل معنا، نه لازمه خصوصیت معنا. پس یستتبع خصوصیت المعنا نشد، یستتبع اصل المعنا شد. اشکال چهارم به نظریه مرحوم آخوند این است که من جانب مرحوم آخوند نگاهشون این است که مفهوم هم شامل مفهوم موافق است و هم شامل مفهوم مخالف است. لذا در تعریفم میارن سواء وافقه فی السلب والایجاب ام لا. این حکم انشائی که لازمه خصوصیت معناست، چه موافق باشه با معنا در سلب و ایجاب، چه مخالف باشه، که در مفهوم موافق موافق است. حالا از مرحوم آخوند سوال میکنیم آیا مفهوم موافق حکم انشائی است که مستلزم خود معناست یا مستلزم خصوصیت معناست؟ لا تقل لهما افن لازمه این معنا این است که لا تضربهما به قیاس اولویه. این لازمه اصل معناست نه لازمه خصوصیت معنا. فعلیه مفهوم موافق از تعریف مرحوم آخوند خارج شد، با این که تصریح میکنن تعریف شامل مفهوم موافق هم میشه سواء وافقه او فی السلب و الایجاب ام لا. خب خصوصیت معنا رو شما تفکیک کنید، در ولا تقل لهما افن بگین یک معنا داریم یک خصوصیت معنا داریم، مفهوم موافق لازمه خصوصیت معناست. خصوصیت معنا چیه اینجا؟
یابی که ریخت چینشی که الان در اینجا وجود داره لا تقل لهما افن. بسیار خوب، قدم در
افن نگویید، از این که گفته افن نگویید به طریق اولا ولا تضربهما، این لازمه خود معناست. خصوصیت معنا از نگاه مرحوم آخوند یعنی یک خصوصیتی در کلام که مربوط به وضع نباشه از یک جای دیگه استفاده کنیم، اما به اطلاق استفاده کنیم، اما به مقدمات حکمت و اما کذا. اینجا دقیقا مفهوم موافق لازمه خود معناست نه خصوصیت معنا. ولا تقل لهما افن، اف نگویید، اف نگویید معناست، وقت به طریق اولا ولا تضرب هما. کدوم خصوصیت غیر مدلول مطابقی است یا غیر لفظی وضعی است که از او خصوصیت ما یستتبع و مفهوم موافق را؟
خود معنی مطابقی لا تضرب هما که یه افنگی
افنگی
اگر اومدید خب خب باید حتما یه جهتی رو در این معنی بدی لحاظ کنید شما نفتیش بگید این مرمان خود معنی
لازمه خود معناست. خوب دقت کنید در مفهوم مخالف مرحوم آخوند چی میگن، حرفا دقیقه، اینا رو هم خوب بفهمیم. نمیخوایم ما دعوا رو تعریف کنیم. اولم اشاره کردیم همه این نکات باعث میشه مفهوم خوب تو ذهنمون شکل بگیره. مفهوم یعنی چی؟ کاملا ریزکاریاشو بفهمیم. این برای اینه بس. نگاه کنید در مفهوم مخالف مرحوم آخوند میفرماید یستتبع خصوصیت المعنا. برای چی؟ به خاطر این که اصل معنا ربط است. قید شرطیه دال بر ربطه، ولی دال بر انحصار نیست بالوضع. میگه ربط ممکنه این ربط باشد و جنبه نفعی نباشه، یعنی جزا باشه با یک شیء آخر. فعلا این دو اثباتن با هم مرتبطن. بعد مرحوم آخوند و جمعی از محققین میگن ما یک انحصار میفهمیم به حکم اطلاق و مقدمات حکمت. اطلاق و مقدمات حکمت میگه مولا گفت انجا اک زیدون فاکرمه، نگفت انجا اک زیدون او مرز او طلب العلم فاکرمه. از این که سایر شرایط نیاورد اطلاق و مقدمات حکمت یقتضی، پس این شرط منحصر است. ایشون خصوصیت معنا به اطلاق فهمیدیم. خب حالا این خصوصیت معنا مستلزم مفهوم است. مرحوم آخوند اینو تو تعریف عکس کردن، فرمودن آقا مفهوم هر چیزی است که یستتبع خصوصیت المعنا. خب ما میگیم آقای مرحوم آخوند اینو بر مفهوم موافق تطبیق بدید.
تناسب موضوع، حالا موضوع واقعا شما نگاه میکنید از اینکه تناسب اشتباه دلالت سیاقیه در این جمله
قیاس اولویت است. قیاس سیاق نیست. یعنی ببینید عرف چی میگه. عرف میگه مولا گفت اف نگو پس لازمش این است نزل. از این که ضعیفه، از این که ضعیفه اف، یعنی از این که این مقدار ایزا نباید بشه، اف نباید بگی پس به طریق اولا نباید بزنی. لازمه خصوصیت معناست، لازمه خود معناست، یعنی لازمه معنای موضوع الله است. یعنی لازمه این که اف فرد ضعیف از ایزا است و مولا میگه اف نگو یعنی لا تزره. این خصوصیتی نیست. نه قیاس اولویت و قیاس اولویت مقیس علیهش خود کلمه اف به معنای موضوع لشه که فرد ضعیف از ایزا است. این روشن. دقت کنید تعریف پنجم، نمیدونم تعریف پنجم شد یا چهارم، بالاخره در یه تعریف مشهور بود که آقا ضیاء عراقی، مرحوم ناینی، مرحوم آخوند، تعریف پنجم تعریفی است که محقق اصفهانی در نهایت درایه چاپای سه جلدی قدیم، جلد اول طبق رقم تحشیهی که ما با حاشیه هاییشون زدیم خودمون، حاشیه 473 عبارتم پیچیده‌ایه، هم این بیان ما رو در تعریفیشون ببینید. فرصت کردید حرفای شهید صدر رو در بحوث صفحه 139 ملاحظه کنید. ایشون هم حرفای محقق اصفهانی رو توضیح میدن. حالا این توضیح ما رو ببینید. محقق اصفهانی می‌فرمایند فهم معنا از لفظ تارتا اولا و بالذات و بالاصاله است. بهش میگیم دلالت منطوقی. مرتن اخرى انفهام معنا از لفظ تبعی و ثانیا و بالعرض است. اگر از لفظ معنای ثانوی و مدلول تبعی استفاده کردیم با دو قید اسمیشه میذاریم مفهوم. قید اول این معنای ثانوی در انفهام تابع معنای اولی باشه یا تابع لفظ باشه، به این معنا ملاک فهم این معنای ثانوی همین لفظ است نه مقدمه آخر. خب بنابراین اگر لفظی وارد شد معنای ثانوی داشت ولی در فهم معنای ثانوی تنها لفظ دخیل نبود، خارج از لفظ یه مقدمه دیگری دخیل بود، ما اسمش مفهوم نمیگذاریم. لذا مثل وجوب مقدمه که استفاده میشه از وجوب ذل مقدمه، مولا فرمود سله مستلزم وجوب وضوع هم هست، ولی این دلالت تبعی در انفهام به تعبیر محقق اصفهانی تابع لفظ نیست، احتیاج به معونه زائده داره. یک برهان عقلی هم مثلا باید اضافه بشه، بستگی مقدمه به ذل مقدمه، عدم وجود ذل مقدمه بدون مقدمه، تا بعد نتیجه بگیریم. پس این مقدمه هم طبعا واجب است. وجوب تبعی که در انفهام تابع لفظ نباشه یه مقدمه یه دیگه بخواد مفهوم نیست، اسمش نمیذاریم مفهوم. ولی آن وجود معنایی ثانوی و تبعی که در انفهام تابع این لفظ است بهش میگیم مفهوم. یک قید. قید دوم، تارتن لفظ یه مدلول تبعی داره از حق لفظم استفاده میشه، یعنی انفهام تبعی لفظ است، ولیکن دو جمله مستقل است در کنار هم گذاشته میشه، از جمع بین این دو یه معنای تبعی استفاده میکنیم، اینم مفهوم نیست. مثلا از ترکیب دعای کریمه در کنار هم گذاشتن این دعای ما استفاده می کردیم اقل الحمل ستت اشهر است، این معنای تبعی انفهام تبعی است. ولی منشأش ترکیب دو جمله است. اینم بهش مفهوم نمیگوییم. فعلیه از نگاه محقق اصفهانی مفهوم آن معنای تبعی ثانیاً و بالعرض است که حاوی دو قید است. یک، در انفهام این معنا صرفاً تابع لفظ است، مقدمه مازاد نمیخواد. دوم، این معنای تبعی انفهامی از جمله واحده است و از ترکیب دو جمله حاصل نشده است. این میشه تعریف مفهوم از نگاه محقق اصفهانی. تحلیل میکنیم ببینیم این تعریف درسته یا تعریف درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.